21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. پایگاه ائتلاف به رهبری آمریکا در فرودگاه اربیل عراق هدف سه حمله پهپادی قرار گرفت. ایتالیا مهاجران نجات یافته در دریا را به مراکزی در آلبانی می فرستد. روز امر به معروف و نهی از منکر به تقویم رسمی ایران اضافه شد. مقام‌های محلی عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند یک پایگاه نظامی در فرودگاه اربیل کردستان عراق که مقر نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا است، هدف سه حمله پهپادی قرار گرفت. به گزارش یگان ضد تروریسم منطقه خود مختار کردستان عراق، از این سه پهپاد دو پهپاد سرنگون شد و پهپاد سوم بدون اینکه منفجر شود به زمین خورد. گروه مسلم به مقاومت اسلامی در عراق که نزدیک به جمهوری اسلامی است، در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بسیاری از حملات گذشته به پایگاه‌های آمریکایی در عراق نیز توسط این گروه انجام شده بود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت این حمله تلفات و خساراتی در بر نداشته است. دولت ایتالیا اعلام کرد که از این پس مهاجران غیرقانونی را که از دریای مدیترانه به این کشور می‌رسند به مراکزی در آلبانی خواهد فرستاد تا درخواست پناهندگی آنها در آنجا بررسی شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا پس از دیدار خود با ادی راما نخست وزیر آلبانی به چنین توافقی رسیده است. خانم ملونی به خبرنگاران گفت که خردسالان، زنان باردار و افراد آسیب پذیر به این مراکز فرستاده نخواهند شد. به رغم وعده جورجا ملونی مبنی بر متوقف کردن ورود قایق‌های مهاجران از شمال آفریقا به ایتالیا، در سال جاری بیش از 145,000 مهاجر توانستند از این طریق خود را به ایتالیا برسانند. ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در مقام رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم اضافه شدن 13 مناسبت به تقویم رسمی کشور از جمله روزی به نام امر به معروف و نهی از منکر را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از این 8 مناسبت رسمی میتوان به روز نثر فارسی در 1 اردیبهشت ماه هر سال، روز قهرمان ملی در 30 آبان و روز تکریم همسایگان برای آخرین سه‌شنبه هر سال اشاره کرد. در این میان روز امر به معروف و نهی از منکر برای دوم محرم، یعنی بر اساس تقویم قمری و نه تقویم شمسی، به ثبت رسیده است. حکم دولت ابراهیم رئیسی به گنجاندن چنین روزی در تقویم رسمی کشور در حالی است که طی 14 ماه گذشته مسئله حجاب اجباری و امر به معروف و نهی از منکر به یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی در طول حکومتش تبدیل شده است. و سخنگوی سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 160 نفر از کادر درمانی این نهاد بین‌المللی در جنگ یک ماهه غزه جان خود را از دست دادند. این سازمان خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌های بهداشتی شده است. به گفته کریستیان لیندمایر، برخی از پزشکان مجبورند عمل‌های جراحی از جمله قطع عضو را بدون بیهوشی انجام دهند. در حالی که نبرد اسرائیل علیه حماس در واقع به شدت ادامه دارد، سؤالی که ذهن بسیاری از ناظران خطور می‌کند این است که در صورت از بین رفتن حماس، سرنوشت غزه چه خواهد شد و این منطقه چگونه اداره می‌شود؟ نظر فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این زمینه با هم می‌شنویم.
این بحث به صورت بسیار گسترده در اسرائیل در میان مقامات اطلاعاتی نظامی و سیاسی این کشور مطرح است که خب اگر اون دو هدف اصلی جنگ، یعنی فروپاشی حماس و بازگرداندن افراد ربوده شده اسرائیلی، عملی بشه، بعد از اون پس این باریکه غزه باید به کی سپرده بشه؟ برخی ها میگویند که باید کاری کرد که تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری سازمان آزادی بخش فلسطینی یا جنبش فتح مال آقای محمود عباس تقویت بشه و به اونجا بازگردانده بشه. تمامی تلاش‌های آمریکا هم در همین دوره اخیر معطوف به این هدف بوده. اما گروه دیگری در اسرائیل میگویند که کدوم سازمان آزادی بخش فلسطین؟ آیا همون تشکیلات خودگردانی که هنوزم که هنوزه از پولهای اهدایی به این تشکیلات میاد به خانواده های کشته های حماس در غزه پول و مستمری ماهانه میده، ولی به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو آمده که کنه نیات واقعی خودش رو بیان کرده. یعنی این یک بحثی هست که برخی از مقامات اسرائیلی الان دارن بهش به یک اجماعی میرسن که اسرائیل خودش رو موظف میدونه برای اینکه اون حملات حماس به اون سبکی که بود علیه جنوب اسرائیل تکرار نشه و اگه اسرائیل بخواد که مردمش به اون شهرک ها برگردن، بنابراین خودش رو لازم میدونه که دوباره کنترل امنیتی، حتی اگه بگیم نه سیاسی و اداری، نوار غزه رو برای یه مدتی که نتانیاهو گفته نامعلومه در دست خودش داشته باشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما سعید کوزچی سفیر ایران در کره جنوبی گفت که ایران در زمان تبدیل وجوه بلوکه شده نفت در کره جنوبی متحمل یک خسارت 15% شده. پیش از این محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که این مبلغ به صورت وون، واحد پول ملی کره جنوبی، به بانک‌های این کشور واریز شده بود، اما هنگام تبدیل به دلار به دلیل کاهش ارزش برابری وون در مقابل دلار نزدیک به 1 میلیارد دلار از آن کاسته شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آستراکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از جزئیات آنچه رخ داده پرسیدم. روشنک آستراکی:
بله، در مورد اینکه چه اتفاقی رخ داده، ماجرا از اینجا هستش که در سالهای پایانی دهه 90 خورشیدی 7 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود و قاعدتاً این پول باید به ایران پرداخت می‌شد، ولی به دلیل تحریم‌ها اونجا بلوکه شد اون پول. منتها طی سالهای گذشته ارزش برابری بین واحد پول کره جنوبی که وون هست در برابر دلار، این ارزشش کاهش پیدا کرد، به طوری که طی 5 سال گذشته 14% در برابر دلار دچار کاهش ارزش شد. و از طرف دیگه این مبلغی که از ایران در این حساب‌ها بلاک شده بود در کره جنوبی هم هیچ سودی بهش تعلق نمی‌گرفت و در نتیجه ارزش دلاری پولی که ایران در بانک‌های کره جنوبی به واحد پول کره جنوبی داشت، ارزش دلاری این کاهش پیدا کرد. یعنی طلب ایران از کره جنوبی همچنان 7840 میلیارد وون کره جنوبی هست، ولی وقتی که این تبدیل به دلار بشه، به دلیل اینکه ارزش این دو ارز با هم دیگه دچار کاهش شده، ارزش وون در برابر دلار، در نتیجه 1 میلیارد دلارش کم میشه وقتی این مبلغ تبدیل به دلار بشه. از طرف دیگه وقتی که واحد پولها به هم دیگه تبدیل میشه، یک بخشی از ارزششون کاهش پیدا میکنه. یعنی من اگر 100 هزار تومان داشته باشم و در یک بازه زمانی این 100 هزار تومان رو دلار کنم، بعد یورو کنم، بعد یورو رو بخوام دوباره تومان بکنم یا ریال بکنم، به دلیل تغییر و تحولاتی که در ارزش این پول‌ها ایجاد میشه و خب متاسفانه همچنان هم ارزش پول ریال در حال کاهش هست، در نتیجه این یک مقداری از ارزش واقعی پول من از بین میره. حالا جدای از اتفاقی که برای این پول ایران در کره جنوبی طی سالهای گذشته افتاده، در این جابجایی و تبادلات ارزی برای اینکه این پول بیاد به دست ایران برسه بر اساس این توافق اخیری که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده شده، هم باز یک بخش دیگری از این ارزش کاسته میشه. ولی در مجموع اصل ارزشی که کاهش پیدا کرده که حدود 1 میلیارد دلار هست، به دلیل اون کاهش ارزش پول کره جنوبی در برابر دلار طی سالهای گذشته بوده.
شاهد این هستیم که اصولاً جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی، به گونه‌ای رفتار میکنه که معمولاً از این گونه ضرر و زیان‌ها زیاد میبینه. نکته‌ای که به نظر شما میرسه واقعاً میشه در این زمینه بهش اشاره کرد رو یه مقدار بیشتر باز کنید توی این رویکردهایی که جمهوری اسلامی معمولاً در پیش میگیره.
ببین، به طور خیلی کلی بخوام بگم که جمهوری اسلامی همچنان فکر میکنه که با یک نگاه انقلابی میتونه در عرصه بین الملل امورش رو پیش ببره و همواره بیش از 14 است که با همین نگاه شکست خورده و متاسفانه ایران رو، اقتصادش رو و شهروندانش رو دچار زیانهای بسیار بسیار هنگفت و بزرگی کرده. در این مورد هم به همین شکل هستش. اساسا من تصورم اینه، حالا بخوام یه مقدار اقتصادی توضیحش بدم، من تصورم اینه که حکمرانان جمهوری اسلامی هیچ درک درستی از مسائل اقتصادی چه در داخل کشور و چه در سطح بین الملل و از مسائل مالی و پولی ندارن و به همین دلیل هم هست که همچنان کشور رو دچار مخاطراتی میکنن در حوزه اقتصاد و متاسفانه زیان و ضرر این نگاه هم مستقیما به جیب و معیشت و سرنوشت مردم ایران پیوند میخوره. ما اگر بخوام یک مثال دیگه رو بیاریم، همین توهمی هست که در سالهای تحریم جمهوری اسلامی داشته که سیاست دلار زدایی رو میخواد اعمال بکنه و خیلی هم تبلیغات گسترده چسبی مقامات و چسبی رسانه‌های داخلی حامی حکومت روی این موضوع انجام شده، ولی میبینیم که تمام این سیاست‌ها شکست خورده و در همین مورد کره جنوبی هم میبینیم که همچنان ایران وابسته هست به دلار اقتصادش و دلار ارزی نیست که به راحتی کشور در حال توسعه بتونه این ارز رو حذف بکنه با اقتصاد به شدت شکننده‌ای که خودش داره، با رکود تورمی که درگیرش هست، با تولیدی که رو به کاهش گذاشته و منابعی که رو به فرسودگی و فرتوتی رفته، و بعد تصور بکنه که حالا در این شرایط میتونه دلار رو شکست بده و با این کارش آمریکا رو شکست بده.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی. اما باربارا استرایسند، بازیگر، خواننده و فیلمساز آمریکایی، در گفتگوی تازه پیش از انتشار کتاب زندگی نامه‌اش از آنچه در 6 دهه فعالیت هنری دیده صحبت کرده، از جمله مردانی که دلباخته او بودند و همچنین آزارهایی که دیده است. خانم استرایسند 81 ساله همچنین گفت که این آخرین گفتگوی او با رسانه‌ها خواهد بود. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
باربارا استرایسند، خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی که اکنون 81 ساله است، در گفتگویی با برنامه رادیویی BBC برکفست گفته که از 6 دهه فعالیت خود در دنیای سرگرمی لذتی نبرده و تفریحی نکرده و حالا می‌خواهد این سالها را جبران کند. این گفتگو به مناسبت انتشار کتاب زندگی نامه خانم استرایسند انجام شده. این کتاب که عنوانش نام من بارباراست، از امروز منتشر شده است. باربارا استرایسند در 15 سالگی خانه خود در بروکلین نیویورک را ترک کرد و شغلی با عنوان راهنمای سالن تئاتر در آنجا برای خود دست و پا کرد. او به BBC میگوید که با وجود سن کم، چون رویای این را داشته که روزی مشهور خواهد شد، صورت خود را پنهان می‌کرده تا وقتی مردم او را روی صحنه خواهند دید به یاد نیاورند که او روزی آنها را برای پیدا کردن صندلی‌شان در برادوی راهنمایی می‌کرده است. خانم استرایسند اولین حضور حرفه‌ای خود در برادوی را با حضور در نمایش دختر بامزه انجام داد. نمایشی موزیکال که بر اساس داستانی کمدی از فنی برایس ساخته شده بود. در این نمایش باربارا استرایسند با سیدنی چاپلین، پسر چارلی چاپلین، هم بازی بود. او در مصاحبه‌اش با BBC گفت که سیدنی چاپلین به او علاقه داشت و وقتی از خانم استرایسند جواب رد شنید، به گونه ای ظالمانه از او روی گردان شد و دیگر حتی هنگام اجرا نیز در چشمانش نگاه نمی کرد. در کتاب زندگی خانم استرایسند از مردان دیگری که دلباخته او بودند نیز صحبت شده، از جمله عمر شریف که با نامه‌های طولانی و پرشور به او التماس می کرد شوهرش را ترک کند و به او بپیوندد، و همینطور چارلز، پادشاه فعلی بریتانیا که در آن زمان با عنوان پرنس چارلز شناخته می شد، نیز زمانی دلباخته باربارا استرایسند بود و زیبایی او را ویرانگر توصیف می کرد. یا مارلون براندو، بازیگر شهیر آمریکایی که بخشی از شهرت خود را مدیون بوسیدن پشت گردن خانم استرایسند است. باربارا استرایسند در کتاب زندگیش که نوشتن آن ربع قرن طول کشیده، همچنین از توهین‌هایی که به ظاهرش شده نوشته و به BBC میگوید که حتی بعد از این همه سال صدمه‌ای که از آن توهین‌ها دیده را احساس می‌کند و نمی‌تواند تحسین دیگران را کاملاً باور کند. باربارا استرایسند از معدود هنرمندان جهان است که در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود هر چهار جایزه اسکار، گرمی، امی و تونی را برنده شده.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.